أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد. بمعنى شما هدایت شدیم به بالاترین شریعت. یه طلب هدایت به چه معناست؟ بذار میفهمن که اولا این اکملیت شریعت معناش این نیست که هر کسی که به این شریعت پیوست او هم اکمل از همه پیوستگان به شرایع سابق، حتی انبیا که خودشون به اون نتایج شریعت خودشون رسیدن باشن. بله، اون کسی که در این شریعت به اون نتایج واقعی این شریعت میرسه و قطعا اکمله از انبیای گذشته است، مثل نبی اکرم صلوات الله علیه و آله با انبیای گذشته، چون رسیده است. اما اینطور نیست که هر کس که تو این چیز بود، تو این شریعت بود، بتواند تصور اکملیت خودش رو یا کسانی که در رتبه خودشون هستن از انبیای گذشته داشته باشد. لذا با این که موفق شده به پیوستن، به گرویدن به این شریعت اکمل، طلب هدایت بکنه از نظر عملی که در مسیر عمل خدای متعال او رو هدایتش بکنه به اون مسیری که متن صراط مستقیم است. بعد ایشون یک بیان دیگه دیدن اینجا می‌فرمان که بیان لطیفی است، و اون که بعضی ها از این شبهه اینطور جواب دادن که دین الهی واحده و معارف اصلیش هم یک. مزیتی که این دین داره بر ادیان گذشته فقط در وسیع بودن احکامش. احکام این شریعت همه جوانب زندگی رو شامل میشه، اما احکام شرایع سابق اینطور نبوده که مثلا وظایف مسائل اجتماعی رو به تماما بیان بکنه، مسائل سیاسی رو مثلا بیان بکنه و امثال ذالک. پس بنابراین اونها ادیان گذشته جنبه فضیلتشون سبقت زمانی است، لکن ما فضیلتمون فقط در جنبه شرعی احکامه. بنابراین لذا اشکالی نداره انسان طلب هدایت بکنه برای موفقیت در انجام همه سبل و حال وظائفی که برای او معین شده. ایشون میفهمن که این حرف اشکال مبنایی داره و اون این است که ما ملاک فضیلت و کمال را ببینیم فقط صرفا در پیروی از مسائل ظاهریه بدون منشأ های نفسانی و باطنی، یا اینکه نه، یعنی به این معنا آیا وظائفی که شرع مقدس بیان میکنه این فقط برای گذراندن ظاهر زندگی انسانه، هیچ تأثیری در جنبه تکامل روح نداره، و جنبه تکامل روح به هر حال ارتباط قوی پیدا کردن با عالم غیبه. منشأ این حرف این میشه که ادیان فقط یک ظواهری هستند بدون اینکه یک باطنی به حقایقی رو دارا باشند که انسان را بخواهند با اون حقایق از این طریق آشنا بکنند، که این یک تفسیر میفهمند که خیلی ضعیف و شاید مادیگرایانه باشد نسبت به دین، که فقط دین میخواد زندگی دنیایی ما را به چرخانه، اداره بکنه، تأمین بشه، اما به زندگی حقیقی کاری نداره. و کذا الایراد علیه و ان شریعتنا اکمل و اوسم من جمیع الجهات من شرایع الامم السابقه. فما معنى السؤال من الله، چرا ما سوال میکنیم از خودمون تا ان یهدینا الی صراط الذین انعم الله علیهم منهم و ذالک. این ایرادم درست نیست. ان نکون شریعت اکمل من شریعتین امرون، این یک مسئله است. و کون المتمسک به شریعتین اکمل من المتمسک به شریعت امرون آخر براعه. اکملیت شریعت غیر از اکملیت متمسک به شریعت. فان المؤمن المتعارف من مؤمنی شریعت محمد صلی الله علیه و سلم مع کون شریعتی اکمل، بانک شریعت نبی اکرم صلی الله علیه و آله اکمل و اوسع است، اکملیتش به لحاظ اون معارف حقیقیش، اوسعیتش به لحاظ سعه احکامش. لیسه به اکمل من نوح و ابراهیم علیه السلام، این مؤمن از حضرت نوح و حضرت ابراهیم علیه السلام اکمل نیست. مرکون شریعت ما اقدم، با اینکه شریعت اون رو بزرگوار اقدم و اسبق است. و لیسه ذالک الا ان حکم شرایع و العمل به ها غیر حکم الولایت الحاصلت من التمکن فیها. حکم شرایع و عمل به اونها غیر از حکم اون نتیجه است که همون رسیدن به ولایت است. حکم الولایت الحاصلت من التمکن فیها، که حاصل میشه از تمکن در شرایع، که انسان مستقیم باشه، ثبات داشته باشه، با اون دیدگاه های خاص و تخلق به ها، تخلق پیدا بکنه به شرایع، به احکام، به دستورات. فصاحب مقام توحید الخالص، پس صاحب توحید مقام خالص، من کان من اهل شرایع سابقه اکمل و افضل من لم یتمکن من مقام توحید، افضل است از اون کسی که به مقام توحید نرسیده، یعنی اون توحید حقیقی رو درک نکرده، گرچه اعتقاد داره اما این اعتقاد کافی نیست برای رشد واقعی روح، باید برسه. و هم تستقر حیات المعرفت فی روحه، حیات معرفت در روحش مستقر نشده است. و لم یتمکن نور الهدایت الالهیت من قلبه، و این کان عاملا به شریعت محمدیه صلی الله علیه وسلم، عاملا باشه، التی هی اکمل الشرایع و اوسعها. فمن الجائزه ان یستهدی صاحب المقام الدانی من اهل شریعت الکامله، اون صاحب مقام پایین تر طلب هدایت بکنه، و یسأل هدایت الى مقام صاحب المقام العالی من اهل شریعت التي يدونها، مقام هدایت به مقام انبیاء گذشته رو از خدای متعال طلب بکنی که برسه. خب، و من اعجب ما ذکر فی هذا المقام ما ذکره بعض المحققین من اهل التفسیر جواباً عن هذه الشبهه، که اکملیت به چیه؟ اگر اکمل است و چرا ما طلب هدایت میکنیم؟ اون اکملیت رو اومده جواب داده. ان دین الله واحد و هو الاسلام و المعارف الاصلیه و هو التوحید و النبوه و المعاد و ما یتفرع علیها من المعارف الکلیه واحد فی الشرایط. خب نبوت معارف جزئی داره، معاد معارف جزئی داره، توحید همینطور، فروع اعتقادی، اینا همه یک. و انما مزیت هذه الشریعه الا ما سبقها من الشرایه هی ان الاحکام الفرعیه فیها اوسع، احکامش وسیع تره و اشمل، لجمیع شؤون الحیات، فهی اکثر و عنایتن به حفظ مصالح العباد. خود مصالح دنیایی عباد را حفظ کنه، یک زندگانی آرام بخش دنیایی داشته باشن، چون که خیلی وقتا تعبیر میشه فقط در تعبیرات، دین آمده ما را به آرامش زندگانی برسونه، در پرتو احکام این هست، اما تنها این نیست، عدالت پیاده بشه، همه به حقوقشون برسن، تجاوز نکنن، درگیری نباشه، بله تنها اینه، نه مسائل دیگه هم هست. پس از این انسان به حیات طیبه میرسه، من عمل صالحا من ذکر و انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. این حیات طیبه چیه؟ عمل صالح هم انجام داده، ایمانم داره. الا ان اساس هذه الشریعه موزون على الاستدلال، اساس این شریعت اسلامی وضع شده است بر استدلال به جمیع طرقها، از همه راه ها آمده، من الحکمه و الموعظه و الجلال هستند. ثم ان الدین و این کان دینا واحدا و المعارف الکلیه فی الجمیع الاسبا غیر انهم سلکوا سبیل ربهم قبل سلوکنا، قبل از ما اینا رفتند، و تقدموا فی ذلک علینا، فامرنا الله نظر فی ما کانوا علی و الاعتبار به ما صاروا علیه. خدای متعال امر کرده که ما نظر بکنیم در اون روشی که اونا داشتن، خدایا ما هدایت اونایی که جلوتر از ما رفتن به ما هم بده، اهدنا الصراط المستقیم الذین انعمت علیهم، اونا جلوتر رفتن، هدایت اونا هم به ما بده. این به خاطر اینه. اقول هذا الكلام مبنی على اصول فی مسلک تفسیر مخالفتا للاصول التي يجب ان يبتني مسلک التفسير عليها، مخالف است با اون اصولی که ما مسلک تفسیر رو بعد بر اون قرار بدیم. این تفسیر کلام خداست که در مقدمه ما عرض کردیم که مبنای ایشون در تفسیر، که ما داریم کلام خدایی که غیب مطلق است میخواییم تفسیر کنیم. این خدایی که غیب مطلق است ما رو به این عالم آورده که ربط به اون غیب مطلق پیدا بکنیم، پس توی کلماتش باید بوی از غیب باشه، بوی از راهنمایی به غیب باشه. این اصول بعضی ها خیال میکنن گرچه ما داریم آیات قرآنی تفسیر میکنیم و ما آیات قرآنی نزد خداست، خدا فرموده، اما ما با ذهن بشریمون داریم تفسیر میکنیم. تعبیر میکنن تفسیر علم بشریه صرفه، این هم اشتباهه. حتی بعضی از این بزرگان به هر حال نویسندگان فعلی یه چنین تلقیاتی از چیزاشون میشه. نه، ما اگر این مفاهیمی رو که به کار میبندیم مفاهیم عقلایی صرف باشه، برای فهم کلمات غیبی حق اون معارف رو درک میکنیم، نه معارف مادی رو از این کلمات. این قواعد لسانی فقط ابزاره برای فهم مراد حقایق غیبی که ما رو به حقایق غیبی راهنمایی میکنه. خب فإنه مبنی على ان حقایق المعارف الاصلیه واحدتون، حقایق یکیه، از چه جهت؟ من حیث الواقع، من غیر اختلاف فی المراتب و درجات، درجه و اختلافی در این چیزا نیست. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تجری یعنی تفضیل به خاطر اقدمیت زمانی مثلا، یا تفضیل این بعدی به لحاظ توسعه احکامش، همین. اما در مقامات روحی در ارتباطات قربیشون با حق اینا دیگه میگن نه، مراتب یعنی. و کذا سائر الکمالات الباطنیت المعنویه فافضل الانبیاء المقربین مع اخص المؤمنین من حیث الوجود و کمال الخارجی تکوینی علی حد سوا. این منطقه این هاست. و انما تفاضلو به حسب المقامات المجعوله، به حسب مقاماتی که جعل شده. این آقا نبیه، من نیستم، همین. از نظر وجودی اینا هیچ، بالجعل تشریعی من غیره ان یتکی علی تکوین، که متکی بر تکوین باشه. اتکای بر تکوین این است که این نبی که نبی شد، ربوبیت تکوینی حق را فهمیده، معتقد شده و لمسش هم کرده، لذا بهش نبوت داده شده. این اتکا که حالا برو خبر بده از اینی که یافتی، برو خبر بده، نه اینکه یه مفاهیمی رو بهش بزن بدن یا آقا خب همین دستگاه هم ما داریم دیگه، اشکالات میاد، دستگاه گیرندگی مفاهیم ذهنیه، اگر این خبرم به ما بدن ما میگیریم دیگه. نه، تفاوت از زمین تا آسمون است، خیلی فرقه. که بگیم آقا اونا خیلی ذهن قوی داشتن، که بعضی را تعبیر کردن تو بحث نبوت میاد، نبوت نبوغ فکریه، نه اصلا از این باب نیست. من کما ان تفاضل بین الملک و رعیه انما هو به حسب المقام الجعلی الوضعی، پادشاه و رعیت، خب مردم میخوان اداره بشن، یه پادشاهی رو درست میکنن، فرق میکنن نظر قد و قیافه و اینها هیچ. من غیر تفاوت من حیث الوجود الانسانی و لحاظ الاصل اصل آخر، اما وقتی خوب ریشه یابی بکنیم حالا که ما به یه اصل دیگری میرسیم، که اینا گاهی بعضیشون تصریح نمیکنن اما به حال تو کلماتشون میارن، و اون این که به حال اصالت با همین زندگانی مادیه، همین بعد اداره بشه، انبیا اومدن همین رو به چرخونن. و هو القول به اصالت الماده و نفی الاصالت اما برا و توقف فی الا فی الله سبحانه، فقط خدا به حقیقت غیبیه، نه ما نه، به طریق الاستثناء به دلیل. و قد وقع فی هذه البرته من وقع احد امرین، به خاطر یکی از این دو امر وارد شدن، اما القول بالاکتفا بالحس اعتمادن علی العلوم المادیه، یا گفتن ما فقط دنبال محسوسات میریم، معلومات محسوسه، چون علوم مادی علوم تجربی نمیشه از اینا گذشت، اثبات شدنی است، اما علوم عقلی اثباتی نیست، چجوری میتونه اثباتش بکنه، نشون به ما بده، توی چاقوی تشریح ردش بکن نفس را. شما میگی نفس مجرد مجرد ذهنگرایی، اگه تونستی توی لابراتوار برحال زیر چاقوی تشریح این نفس رو به من نشون بدی، خب ما قبولش میکنم، و الا نه، و همینطور همه مسائل. و اما الغا و تدبر فی القرآن، تدبر در قرآن رو الغا کردن، بالاکتفا به تفسیر، بالفهم العامی. گفتن آقا در حال این قرآن برای همه است دیگه، بعضی هم در تفسیر اینطوری میگن. در حال اون کسی که هر را از بر تشخیص نمیده و اینها قرآن و اونم هست، بیابانیست، مجبور تو بیابون زندگی کنه، در حال ماها را هم به گونه‌ای بچرخونه، از گوسفندش، از شیرش، از امثال ذالک ما هم اداره بشه. و اون انسان متلقی در شهر مثلا باید اونطوری ما بیاییم جلو، اینقدر بیاییم وارد معنویات و یک مسائلی بشیم که نه اذهان اونها رو نمیفهمه، بعضیم هر دوش باطله، هم مسائل ظاهری داره هم مسائل باطنی داره، هیچ کدوم فدا یک دیگر نمیشه، هم استدلالات قوی داره هم استدلالات ضعیف. هل یسب الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، خب استدلال خیلی انسان رو به تفکر با میداره. فما لکم کیف تحکمون فمن یهدی الی الحق حق ان یتبع من لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون و هکذا. به هر حال بعد هر چیزی رو در جای خودش بگیری. بعد میخواهد که ما این رو بعداً بیشتر توضیح میدیم در جای خودش که قرآن داره معارف مخفیه ایست و للکلامه زیلون طویلون سنوره دو فی بعض الابحاث علمیت الاتیه انشاءالله. خب میخواهد که حالا ببینیم مزیت اصحاب صراط مستقیم با این بیانات بر غیرشون به چیه. اصحاب صراط مستقیم بیشتر عمل بدنی انجام میدادن یا نه همه یه نمازها رو میخوندن، مثلا همه این دعاهایی که نقل شده هر روز از صبح تا شب، اون موقع که مفاتی نبوده خودشون شروع میکردن میخوندن. خب کارهای دیگه چی؟ یا در جای دیگه کارهای اجتماعی. خب اینا با هم یه جمع نمیشه، کسی بخواد اون کار اجتماعی وسیع بکنه یه رهبر دینی مثلا دیگه نمیشه دعا بخونه. آیا اینه یا اینکه نه جهت دیگر هست؟ میخواد که نه، اون یک علم خاصی است. اصحاب صراط مستقیم به یک علم خاصی از حق تعالی رسیدند، ولی اون که از جهت عمل باز محروم باشند، همه اعمال را انجام ندن اختیارن یا اضطرارن. باید در روایات از رسول خدا صلی الله علیه و آله مستحبات ترک میکرد به خاطر اینکه مردم به خودشون فشار نیارن، خیال نکنن این عمل مستحبم واجبه، اینطور بوده در مقام تشریع دیگه. پس ما که میگیم اینها صاحب مقامات عالی هستن، گاهی تو بیان هم گفته میشه یه دفعه گیر میکنی با این روایات و امثال اینها، آقا هیچ مستحبی نبوده الا اینکه اونها انجام دادن دائما. نه، من در طول عمرشون انجام دادن اما دائما نه. پس مزیت اونها به جهت این است که به حقایقی نائل شده اند در سر توسعه دادن ظرفیت وجودیشون که دیگران رو هم با تعلیمشون و سفارشاتشون به التزام دائمی به ظاهر شرع به اندازه‌ای که میتوانند که برن سراغ اون حقایق، اون حقایق به اونها به اندازه ظرفیت وجودیشون کشف بشه، روشن بشه. زمین فرمود که الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعو. خوب دقت کنید که حالا تو متن دیگه توضیح زیاد نمیدم. کلمات پاکیزه به سوی خدا صعود میکنه و عمل صالح کلمات پاکیزه رو بالا میبره. یعنی انسان مجموعه ایست از اعتقادیات و اعمال. به قول امروزی ها بینش ها و عمل کرد ها که هر کدام در یکدیگر اثر میذاره. بینش های ما همون ایمان و موازین ایمانی است. عمل هم همون وظایف عملی است که به ما فرمودن، از اخلاقیات یا اعمال جوارحی. میفهمد که این بینش ها به خدا صعود میکنه. اگر بخواد به خدا صعود کنه باید با عمل صالح زمینه بشه. والعمل صالح یرفعه، عمل صالح این بینش ها رو بالا میبره. پس بینش ها بی واسطه به خدا متصل میشه، عمل صالح به واسطه بینش ها به خدا متصل میشه. پس یه بینش ابتدایی که ایمان اولیه است انسان رو وادار باید بکنه به عمل.
درست.
عمل که انجام بشه یه تأثیری میذاره، اون ایمان در دل یه مقداری ثبات پیدا میکنه. اول به صورت مبهمه، بعد با عمل یه مقداری روشن میشه. و همینطور وقتی عمل انجام شد، دو مرتبه گناه ترک شد، همینطور کم کم از این خفا میاد بیرون، روشن‌تر میشه و تا به اون مراحل عالیش که همواره اینها همدیگر رو کمک میکنند، تا اون ارتباط حقیقی با خدای متعال برای انسان ظاهر بشه که انسان بیابد که همه وجودش به حق تعالی قائمه. الله لا اله الا هو الحی القیوم رو درک بکنه وجودن. تا قبل از این اعتقادن درک میکردی، علم حصولی داشتی، اما میتواند انسان به مرحله‌ای برسه که وجودن قیومیت حق تعالی را درک بکنه. خب این درک است، اون درک خاصه. پس حقیقت صراط مستقیم به همان درکی است که باید با عمل همراه باشه، نه اینکه بی عملا بگیم آقا ما ول کنیم، ما میخوایم سراغ اون درکی بریم. نمیشه. انمزیت اصحاب صراط المستقیم علی غیرهم و کذا صراطهم علی سبیل غیرهم، هم خود ایشان مزیت بر غیر و همچنین صراطشون بر سبیل غیرشون. یعنی نمازی که این ولی الله میخونه غیر از نمازی است که من میخونم، خودش غیر از من است، هر دو. نماز او از توجه به غیر حق میمونه. میگن وقتی میخوای تیر رو از پای علی علیه السلام بکشی، موقع نماز بکش که حتی به بدنش هم توجه نداره. این چجوری میشه؟ اون منقمره در اون توجه. نماز برای اون انقمار در توجه به حق تعالی است. آم من صحابه توجه به خودم هم، شمول خودم هم. انما هو بالعلم لا بالعمل، فلهم من العلم بمقام ربهم ما لیس لغیرهم اذ قد تبین من مامر ان العمل التام موجود فی بعض السبل. عمل تام در بعض السبل هست، این کسی به همه دستورات شرع مقدس عمل بکنه. علتی دون صراطهم، که غیر صراط اصحاب صراط مستقیم باشن. پس مزیت اونا چیه؟ فلا یبقى لمزیتهم الا العلم، و اما ما هذا العلم و کیفه هو فنبحث عنه ان شاء الله تعالی فی قوله تعالی انزل من السماء ماء فساد و بیت مقدره. و یشعر به هذا المعنا، که این چگونه است؟ یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، مؤمنین درجاتی را خدا براشون بالا میبره. اوتوا العلم هم درجاتی دارن، علم بهش داده شده، اوتوا العلم این کسانی که علم بهشون داده شده، اونها هم داره درجات هستن. در آخر سوره قصص هست که حضرت موسی علیه السلام در مقابل قارون میسته، قارون با زینتش میاد، به هر حال دهن مؤمنین ساده لوح را آب میندازه، میخوان برن به طرفش. کسانی که صاحب علم بودن گفتن ما گول نخورید، دار آخرت بهتره. خب این اوتو العلم هستن، پیغمبر خدا هم اوتو العلم است، اما خیلی فرق میکنه. اینا رو باید دقت داشته باشیم، اون جاهای استفاده رو دارم عرض میکنم. و کذا قوله الیه اسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، فالذی یسعد الیه تعالی مستقیم، اونی که صعود مستقیم میکنه به خدا کلمه طیب است، و هو الاعتقاد والعلم.